با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب ایوب فصل 19. موضوع اصلی این فصل عبارت است از پاسخ ایوب به بلدت. همانطوری که می توانید ببینید، اشتباهی که ایوب در جواب دادن به دوستانش می کند این است که او می داند آنان در اشتباه می باشند، اما اشتباه بودن آنان باعث نمی شود که درست بودن خودش اثبات شود. دیدگاه او نیز اشتباه است. او یک دید و درک اشتباه از خدا در این زمان دارد، گرچه نوری از شناخت درست خدا بعضی اوقات نیز در وجود او نمایان می شود. در ایوب فصل 19 آیه 1 الی 2 می خوانیم: آنگاه ایوب پاسخ داد، تا به کی می خواهید عذابم بدهید و با حرفهایتان مرا خرد کنید؟ اگر این مباحثه را با مسابقه ورزشی مقایسه می کردیم، گزارشگر آن می توانست در اینجا بگوید که دوستان ایوب دیوار دفاعی او را در هم شکستند و اکنون ایوب سعی می کند با قدرت از خود دفاع کرده و مقابله کند. در ایوب فصل 19 آیه 3 می خوانیم: پی در پی به من اهانت می کنید و با گستاخی با من رفتار می نمایید. هرچه بیشتر آنان با ایوب صحبت کردند، بیشتر با ایوب بیگانه شدند. نظر ایشان درست نبود، ولی ایوب نیز اشتباه می کرد. ایوب فکر می کرد چون دوستانش در اشتباه هستند، پس خودش درست فکر می کند و حق دارد. اگر زندگی و وجدان ایوب در حضور خدا باز و صادق می بود، چه جایگاه و دیدگاهی باید می داشت؟ اجازه دهید نظرم را در اینجا بگویم. فکر می کنم که او اصلا نباید به دوستانش پاسخ می داد. متاسفانه اکثر ما فکر می کنیم که باید از خودمان دفاع کنیم. من شکرگزار خدا هستم که به من عطیه موعظه کردن و تعلیم دادن را داده است، ولی صادقانه بگویم که اینها عطایای خطرناکی نیز می باشند، چون شما را در جایگاهی قرار می دهند که امکان دارد مورد انتقاد دیگران قرار گرفته و محکوم شوید. بعضی از افراد از من گاهی می پرسند چرا از خودتان دفاع نمی کنید؟ چرا کتاب کوچکی را نمی نویسید که در آن از خود و دیدگاهتان دفاع کنید؟ اما پاسخ من این است که به انجام این کار نیازی ندارم. شخصی چنین گفته است: دوستانتان که شما را می شناسند به توضیح از طرف شما نیاز ندارند و دشمنانتان نیز به هر حال شما را باور نکرده و نخواهند پذیرفت. آموختم که به مرور زمان همه چیز روشن می شود و جوابها یافته خواهد شد. فکر نمی کنم که در این چنین اوضاعی کسی نیاز داشته باشد از خودش دفاع کند. نظر من این است که ایوب نباید اصلاً به این دوستان پاسخی می داد. او بایستی به طور ساده فروتن شده و می نشست و به سخنان آنان گوش داده و سپس از آنان خداحافظی کرده و در خروجی شهر را به آنان نشان می داد. اما می بینیم که ایوب قصد داشت حتما از خودش دفاع کند. افراد متفاوتی را در خدمات مسیحی و کلیساها می شناسم که به شدت مورد حمله و انتقاد گوناگون قرار گرفتند و با جدیت از خودشان دفاع کردند، ولی به نظر من آنان نیز نیازی نداشتند که چنین از خود و خدمتشان دفاع کنند، چون که مرور زمان همه چیز را روشن ساخته است. این نوع دفاع در شرایط سخت و دشواری که مورد حمله و انتقاد قرار گرفتند، در واقع هیچ نتیجه مفیدی برای هیچ کس نداشته است. در بسیاری مواقع مرور زمان آشکار کرده که تمام آن ادعاها و داوری‌ها در واقع اشتباه بودند. شخصا فکر میکنم که ایوب میتوانست سکوت کرده و لازم نبود از خودش دفاعی کند. با این کار کم کم نسبت به دوستانش بیگانه شد و رابطه او با دوستانش از میان رفت. اگر سکوت کرده بود، از طرف آنان نیز به این شدت مورد حمله و انتقاد قرار نمی گرفت. در هر نوع بحث و جدلی دو طرف مجادله نقش دارند و به ادامه بحث ها کمک می کنند و همینطور آشکار است که ایوب به این نکته توجهی ندارد. در هر صورت می خواهد از خود دفاع کند، حتی وقتی که خودش نیز در اشتباه است. در ایوب فصل 19 آیه 4 می خوانیم: اگر من خطا کرده ام، خطای من چه صدمه‌ای به شما زده است؟ هیچ کس نمیتواند اشتباهی در من بیابد جز خودم. دوستانش قادر نیستند خطا و اشتباه او را آشکار کرده یا به آن اشاره کنند و به نظر میرسد که او نیز در خودش هیچ خطا یا اشتباهی را نمیبیند. شخصی چنین گفته است که خداوند ما را کامل نساخته، بلکه چشمان ما را به اشتباهاتمان بسته است. گرچه من فکر نمی کنم که خداوند مسئول این وضعیت باشد، ولی فکر می کنم این سخن تا حدی درست بوده و حقیقت دارد. ما کامل نیستیم، ولی اکثر ما نسبت به خطاها و اشتباهاتمان کور و نابینا می باشیم. اغلب به خوبی می توانیم اشتباهات و گناهان دیگران را ببینیم و یا تصور می کنیم که می بینیم، ولی قادر نیستیم خطاها و اشتباهات خود را تشخیص دهیم. ایوب نمونه شخصی است که به تعداد زیادی از اشتباهاتش نابینا بوده و نمیتواند آنها را ببیند و تشخیص دهد. در ایوب فصل 19 آیه 5 الی 6 میخوانیم: شما خود را بهتر از من میپندارید و این مصیبت مرا نتیجه گناه من میدانید، در حالی که این خداست که مرا به چنین روزی انداخته و در دام خود گرفتار کرده است. بلدت گفته است که ایوب خودش را در توری گرفتار ساخته است، ولی ایوب بر این نکته تاکید دارد که خدا او را در دام گرفتار کرده و هیچ توضیحی نیز برای این کارش نداده است. از نظر ایوب او در دام و تور خدا گرفتار شده است. آیا نمی توانسته چنین باشد که خدا این کار را برای دلیل خاصی انجام داده و علت آن را نیز برای ایوب توضیح نداده است؟ البته این احتمال نیز وجود دارد، ولی دوستان ایوب نمی خواهند به هیچ وجه این امکان را قبول کنند و یقین دارند که توضیح خودشان برای به وجود آمدن این شرایط برای ایوب کاملا درست است. دوستان عزیز، آیا ما نیز گاهی به یقین در مورد دیگران و زندگیشان قضاوت و داوری نمی کنیم در حالی که توجه نداریم شاید با پیش‌فرض اشتباه به این نتایج در مورد آنان رسیده ایم و امکان دارد انتقادها، مشورتها و نصیحتهایمان ارتباطی با آنها نداشته و کمکی به آنان نکند؟ در ایوب فصل 19 آیه 7 الی 11 می‌خوانیم: فریاد برمی‌آورم و کمک می‌خواهم، اما هیچ کس صدایم را نمی‌شنود و کسی به فریادم نمی‌رسد. خدا راهم را سد کرده و روشنایی مرا به تاریکی مبدل نموده است. او عزت و فخر را از من گرفته و از هر طرف مرا خرد کرده است. او مرا از پا درآورده و درخت امیدم را از ریشه برکنده است. خشم او علیه من شعله‌ور است و او مرا دشمن خود به حساب می آورد. او می گوید که خدا به سختی با او رفتار کرده و باید توضیحی برای این کار وجود داشته باشد. قصد و هدف خدا بایستی متفاوت از توضیحی باشد که دوستانش به او می دهند. اما ایوب اعتراف می کند که خودش نیز نمی‌داند قصد و هدف خدا از این کار چیست. سپس ادامه داده و می‌گوید که چگونه برادران و عزیزانش او را ترک کردند. آشنایان و خیشاوندانش از او دوری می‌کنند. دوستانش او را فراموش کردند. کنیزان و خدمتگزارانش او را غریبه محسوب کرده و به درخواستای او جوابی نمی دهند. همسرش او را بیگانه می شمارد. حتی کودکان او را مورد تحقیر و تمسخر قرار می دهند. او آنچنان لاغر شده که پوستش به استخوانش چسبیده و در ایوب فصل 19 آیه 20 چنین می گوید: به زحمت از چنگ مرگ گریختم. او از دوستانش التماس می کند به او رحم کنند. در ایوب فصل 19 آیه 23 الی 24 می خوانیم: ای کاش می توانستم درد دلم را با قلمی آهنین برای همیشه در دل سنگ بنویسم. ایوب آرزو می کند که سخنانش در کتابی نوشته شده و باقی می ماند. حتی حاضر بود که بدترین دشمنانش آن کتاب را می نوشتند. او مایل بود که سخنان آنان بر ضد او بر روی سنگ حک می شد، به طوری که بتوانند بگویند: نگاه کنید دشمنانم در مورد من چه میگویند. آیا میخواستید بدترین دشمنانتان بیوگرافی شما را بنویسند؟ من مطمئن نیستم که حتی بخواهم بهترین دوستم درباره زندگی من چیزی بنویسد. خوشنود و راضی هستم که تاریخچه زندگی من در کتاب خدا نوشته شده، جایی که کاملا صحیح است و مهمترین نکته هم همین است. اکنون ایوب در مورد ایمان عظیمش صحبت خواهد کرد. دوستانش تلاش کردند که او را در هم بشکنند، که در واقع به نوعی تلاش شیطان بر ضد ایوب بود. شیطان از طریق دوستان ایوب توانست او را به جایی برساند که فروتن و متواضع نباشد، بلکه در مقابل خدا بیگناهی خود را توجیه کرده و به دفاع از خود بپردازد. اما ایوب هنوز کاملا سقوط نکرده است. این دوستان نتوانستند او را به طور کامل در هم بشکنند. ایوب یک ایمان زنده و واقعی به خدا دارد و در اینجا یکی از سخنان بزرگ در کتاب مقدس را بر زبان می آورد. نه فقط این سخن عالی و قابل توجه است، بلکه همچنین بزرگ است. چون مردی که آن را می گوید خودش در شرایط بسیار بد است و به یک بیماری سخت دچار می باشد. او همه چیز را در زندگیش از دست داده و از طرف خدای قادر مورد تنبیه و مجازات قرار گرفته و درد و رنج را در وجودش احساس می کند، ولی هنوز می تواند ایمانش را اقرار کند. در ایوب فصل 19 آیه 25 الی 27 می خوانیم: اما من می دانم که رهانندم زنده است و سرانجام بر زمین خواهد ایستاد، و می دانم حتی بعد از اینکه بدن من هم بپوسد خدا را خواهم دید. من خود با این چشمانم او را خواهم دید. چه امید پرشکوهی! وقتی ایوب بیمار شده و از تمام زحمات و رنجهایش در حیرت و شگفتی بود، گفت که می خواهد بمیرد. منظور او هلاکت و نابودی نبود، بلکه در مورد مرگ صحبت می کرد که می توانست برای او کمکی باشد تا از این درد و زحمات آزاد شود. فکر می کنم که این موضوع کاملا واضح و آشکار است. او می دانست که دوباره از مردگان برخواهد خواست. او می دانست که حتی اگر کرمها بدن او را از بین ببرند، جان او پس از مرگ جسمیش خدا را خواهد دید و به نزد او خواهد رفت. او به رستاخیز پس از مرگ ایمان داشت. او به قیام مردگان یقین داشت. دوستان عزیز، این بدنهای ما به خاک زمین باز خواهد گشت. بدنهای مردگان در ایمان به عیسی مسیح به خواب خواهند رفت، ولی جان آنان فوراً به نزد عیسی مسیح رفته و با او خواهند بود. و چقدر این حقیقت عالی و با شکوه است. ایوب بعد از اعلام این اعتراف بزرگ ایمانش دوباره دوستانش را مورد خطاب قرار می دهد. در ایوب فصل 19 آیه 28 الی 29 می خوانیم: ای کسانی که مرا متهم ساخته عذابم می دهید، از شمشیر مجازات خدا بترسید و بدانید که او شما را داوری خواهد کرد. آیا از داوری خدا نمی ترسید برای آنچه به من گفته اید؟ با وجود تمام اتهامات آنها بر ضد ایوب، او ایمانش را حفظ کرد. ایوب ایمان دارد که نجات دهنده می آید و او را رستگار کرده و نجات خواهد داد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 19 در کتاب ایوب به پایان می رسد. اکنون به بررسی فصل 20 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب ایوب فصل 20. موضوع اصلی این فصل عبارت است از صحبت دوم سوفر. سوفر آخرین نفری است که در این دوره از گفتگوها صحبت می کند. اکنون در روز دوم مباحثات میان ایوب و دوستانش می باشیم و سوفر سومین فردی است که در اینجا سخن می گوید. خواهیم دید که یک دوره سوم گفتگوی کوتاه نیز خواهد بود. سوفر در آن دوره سوم فرصتی برای سخن گفتن نخواهد یافت. به طور ساده همگی خواهند ایستاد و به یکدیگر با خیرگی خواهند نگریست قبل از اینکه سوفر بتواند سخنی بر زبان بیاورد. به یاد داشته باشید که سوفر شریعتگرا بود و اعتقاد دارد که خدا از طریق نظم و قانون عمل می کند. البته که این موضوع حقیقت دارد، اما تخت شریعت و قانون خدا در داوری تبدیل به تخت فیض و رحمت شده است و سوفر در مورد این حقیقت چیزی نمی دانست. او فقط از نظم و قانون خدا اطلاع داشت. حدس می زنم به زبان امروزی می توانیم بگوییم که سوفر یک دیدگاه علمی داشت. او فکر می کرد که زندگی را در یک لوله آزمایش ریخته و همیشه یک نتیجه مشخصی بیرون خواهد آمد. او شخصی است که میگوید چیزها هیچگاه نمیتوانند تغییر کنند و اینکه همه چیز بر طبق همان نظم و قانونی از ابتدای خلقت پای ریزی شده اند ادامه خواهند یافت. او هیچ چیز در مورد فیض و رحمت خدا نمیدانست. او خدای پر از محبت را نمیشناسد و فقط از احکام و شریعت یا نظم و قانون خدا اطلاع دارد. او با سختی با ایوب برخورد می کند. با اینکه سخنانش در واقع کمتر از دفعه قبلی مؤثر است، اما شدیدتر و خشنتر از قبل صحبت کرده و هیچ نوع رحم و دلسوزی به ایوب نشان نمی دهد. او به سختی ضربه زده و حمله می کند. این بار به شدت ایوب را زیر ضربات حمله خود قرار می دهد، چون متوجه می شود که امکان دارد آخرین فرصت سخن گفتن برای او باشد. گرچه حرف تازه‌ای برای گفتن ندارد، اما هرچه در فکر و اندیشه دارد را در میان می گذارد. از جایگاه ارشدیت خود که نشان می دهد از نظر سنی از بقیه مسن‌تر و با تجربه تر از سخن گفته و بر اهمیت قانون و شریعت تاکید می کند. هنوز بر این باور و اعتقاد است که ایوب شخص شریری می باشد که گناهی کرده و بر طبق این قانون شریعت که هر که شریر باشد مجازات شود، او نیز در حال مجازات و تنبیه شدن از سوی خداست. تمام تاکید او و محور اصلی سخنان او در اینجا همین نکته می باشد. در ایوب فصل 20 آیه 1-3 می خوانیم: آنگاه سوفر نعماتی پاسخ داد: ای ایوب، بیش از این نمی توانم حرف های تو را تحمل کنم و مجبورم جوابت را بدهم. مرا به دلیل اینکه تو را گناهکار خوانده ام سرزنش می کنی، ولی من می دانم چگونه جواب تو را بدهم. سوفر مانند یک سیاستمدار به نظر می رسد که می خواهد مقامی را به دست آورد. ادعا می کند که قابلیت پاسخ دادن به ایوب را دارد. تا کنون هیچگاه از شخصی نشنیدم که برای به دست آوردن مقامی تلاش کند و نگوید که او برای داشتن آن مقام دارای قابلیت و شایستگی بیشتری از حریف و رقیبش دارد. برای او هیچ ایرادی ندارد که با افتخار از خودش تعریف کرده و ادعا کند شخص توانا می باشد. وقتی یک نفر چنین سخن بگوید، تواضع و فروتنی را زیر پا گذاشته است. اکنون سوفر مانند یک سیاستمدار صحبت می کند. او استدلال و سخنان خود را با همان نوع دلایلی که قبلا مطرح کرد دوباره بیان خواهد کرد. او میگوید که قصد دارد یک واقعیت قطعی که همیشه تکرار شده است را عنوان کند. این واقعیت چیست؟ در ایوب فصل 20 آیه 4 الی 5 میخوانیم: مگر نمیدانی که از دوران قدیم که انسان بر روی زمین قرار داده شد، خوشبختی شریران همیشه زودگذر بوده است. در اینجا خواهد گفت که آن نتیجه مشخص چه می باشد که او در لوله آزمایش و تحقیقات قرار داده و به حقیقت آن پی برده است. این یک واقعیت قطعی است که همیشه درست بوده است. اجازه دهید بگویم که مدت زمان افتخار شخص ریاکار چقدر کوتاه است. گاهی اوقات به نظر می رسد که یک فرد شریر برای مدتی طولانی می تواند قدرت داشته و به اعمال خود افتخار کند، و اما این هم حقیقت دارد که در نهایت داوری و مجازات خواهد شد. ایوب فصل 20 آیه 6 الی 7 ادامه می دهد: اگرچه مرد بدکار سرفراز گردد و شوکتش سر به فلک کشد، ولی به زودی مثل فضله به دور انداخته شده نابود خواهد گردید و کسانی که او را می شناختند حیران شده خواهند گفت که او چه شد. با صراحت بگویم که به نظر من انسان بزرگترین اشتباه در هستی و خلقت خدا بوده است. به کوتاهی مدت زیست انسان توجه کنید. به ما گفته می شود که سنگ ها و تاریخ زمین چقدر طولانی است. حتی می توانند بگویند که سنگ های ماه چه زمانی بر روی زمین افتادند. انسان در تمام این مدت طولانی زیست نکرده است و در واقع بسیار دیر بر دنیای هستی آمده است. دوستان عزیز، اگر ابدیت طولانی در پیش روی ما نبود، انسان بدترین اشتباهی بود که خدا در خلقت خود کرده بود. زندگی او کوتاه است و مانند رویایی محو می شود. یکی از واعظان بزرگ همراه با یکی از خادمان کلیسا قدم می زد و صحبت می کرد. ناگهان سؤالی غیر معمولی از آن خادم پرسید: فرض کنید به بهشت و به حضور خدا برویم و در آنجا متوجه شویم که تمام زندگی مسیحی ارزشی را که باید برای رسیدن ما به آنجا می داشتند در واقع نداشتند و می توانستیم بدون آن هم به بهشت برسیم. آنگاه نظر و دیدگاه شما چه می بود؟ آن خادم لحظه‌ای به آن واعظ بزرگ نگاه کرد و چنین گفت: اگر به بهشت برویم و در آنجا بفهمیم که تمام این زندگی مسیحی هیچ ارزشی نداشته و فقط خیالات و تصورات خودمان بوده است، در آنجا به خداوند خواهم گفت که بسیار ارزش داشته است. بله، با ارزش بوده است چون خود زندگی مسیحی ارزش دارد. در حالی که من نیاز باور دارم که زندگی مسیحی اینجا و در این دنیا با ارزش است، اما می تواند کمی افسوس و یأس نیز در قلب‌های ما باشد اگر تمام آن برای همین دنیا باشد. چرا؟ چون ما ابدیت را می خواهیم. خدا ابدیت را در قلب‌های ما قرار داده است چون وجود دارد و در آنجا است و انسان به سوی ابدیت به پیش می رود. زندگی مسیحی فقط برای این دنیا نیست، بلکه برای ابدیت است. امید و نگاه یک مسیحی فقط در این دنیا نمی باشد، بلکه امید او زندگی ابدی است. سوفر ایوب را نه فقط یک شخص شریر می نامد، بلکه او را ریاکار نیز خطاب می کند. در تمام سخنانش درباره سقوط و هلاکت فرد شریر صحبت می کند و می گوید که چنین شخصی ممکن است موفقیت و مقامی به دست آورده و شکوه و افتخاری داشته باشد. ولی این موضوع به سادگی به این معنی است که سقوط او بزرگتر و سختتر خواهد بود و منظور و قصد او این است که بگوید این اتفاقی است که برای ایوب افتاده است.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.